گفت اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب، کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
دوستان عزیز شنونده، در نمایش کوچه یاس شنیدید که مینا دانشجوی پزشکی با بهروز که دانشجوی ادبیات است نامزد هستند و قصد دارند به زودی ازدواج کنند. بهروز بدون اطلاع مینا و خانوادهش در فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کند و مینا وقتی متوجه می‌شود به شدت آزرده می‌شود. یکی از دوستان بهروز، صادق، در تظاهرات خیابانی زخمی می‌شود و بهروز به اصرار دوستانش از مینا می‌خواهد که به او کمک کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است دلش نمیخواهد در این کارها شرکت داشته باشد، ولی به ناچار قبول میکند و به جوان زخمی کمک میکند. در این میان دوستان بهروز به او خبر میدهند که پرونده‌ای به اسم کوچه یاس که حاوی اسامی حامیان مالی انقلاب و اطلاعات مهمی نسبت به انقلابیون است به دست پلیس افتاده و آنها حدس میزنند که این مدارک باید نزد سرهنگ مظفر رادمنش، پدر مینا، باشد. به همین دلیل از بهروز میخواهند که به کمک مینا نامزدش پرونده را برایشان بیاورد. مینا ابتدا قبول نمی کند، اما با اصرار بهروز حاضر می شود پرونده را از گاف صندوق اتاق پدرش بردارد. با هم قسمت پایانی نمایش را می شنویم.
ببین اکبری، شما بله. فردا با والدینت میای مدرسه. خب همه این چه گفتم، زود بودو برو سر کلاسه. بودو
سلامش.
بهروز جان سلام، خوش اومدی. چیزی شده؟
نه نه،
مینا طوری شده؟
نه به خدا، نگران نباشید. ببخشید مجبور شدم بیا مدرسه.
برای مظفر اتفاقی افتاده ها؟ من یه ساعت پیش باش صحبت کردم.
هیچ اتفاق بدی نیفتاده، فقط من یه ساعتیه نمیتونم مینا رو پیدا کنم.
مگه به شما نگفته؟ ها بس ما هم دعواتون شده.
نه بابا چه دعوایی، من و مینا با هم مشکلی نداریم.
پس چطور به شما نگفته که داره میره شیراز؟
بله مینا رفته شیراز.
بله
کی؟ چرا به من چیزی نگفته؟
صبح از خواب بیدار شد گفت میخواد بره شیراز پیش خالش.
مگه درس و دانشگاه نداشته؟
گفت یه چند روزی تعطیله، تهرانم که خیلی شلوغ بلوغه. فکر کردم تلفنی باهاتون صحبت کردیم.
بله دیشب با هم صحبت کردیم، یه چیزایی گفت که دلش میخواد بره سفر اما شیراز رو نگفت.
من که از کارای مینا سر در نمیارم. میدونید آقا بهروز یه جوری شده انگار از عالم آدم میترسه. بهش میگم نمیخواد بری دانشگاه ولی گوش نمیکنه که.
من باید برم. ساعت چند رفته ترمینال؟
مظفر گفت رسوندتش ترمینال حدودا یک ساعت.
من با شما تماس میگیرم، باید برم. با اجازهتون
یه لحظه وایسا بهروز جان.
بله
مطمئنی مشکلی پیش نیومده؟
بهتون قول میدم ما با هم مشکلی نداریم.
پس چرا اینقدر نگرانی؟
خیالتون راحت بشه، من باید برم. خدافظ.
مراقب باش.
شیراز شیراز آقا شیراز جانم اونی سوار شو.
آقا
یا بالا یا بالا سوار شو. سوار تو زمین.
این اتوبوس شیراز کی حرکت میکنه؟
6-7 مسافر دیگه میگیرم آتیش میکنیم تختگاه سمت شیراز. شیراز با اتوبوس دولوکس مامانی جانمونی. بیا 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 شیراز.
من یه ساعت اینجا منتظرم آقا.
آبجی اتول به این گندگی رو که نمیتونیم با 3-4 تا مسافر بندازیم تو جاده. چند تا مسافر دیگه میگیرم رفتی. بیا بالا خانم، بیا بالا. آقا آقا شیرازه شیرازه. بیا بالا خانم، شما شیراز بیدی. شیراز بیا بالا. بالا اتوبوس آخری مدل ها.
مینا
آقا شما شیرازی؟
نه آقا من هیچ جا نمیرم.
شیراز سواشی خانم شما بفرما بالا.
این خانم هم جایی نمیرم.
این خانم یه ساعت اینجا دیگه لنگ پا واستاده بریتم داره.
پشیمون شده نمیخواد بره شیراز.
یعنی چی؟ اصلا شما چی کارشون هستی؟
به تو چه بابا؟
بابا چی؟ دست ترمان مانان کردی؟ واسه من چه خوشون
هستی؟ آما خواهش میکنم شما دخالت نکنید. کنی
مزاهمتون شده آجی سه سوتالشو میگیرم. آی نفس کرد
بابا رو باشین لطفا این همسرم هستن.
سکه خانمو بده جایی نمیرن.
دیروز من میخوام برم شیراز.
های بابا تا با هم حرف نزنیم هیچ جا نمیری.
ببین دوره این قلدربازی ها گذشته. خجالت نمیکشی دست رو سرم بلند
میکنی؟ بابا برو به کار و زندگیت برس. بابا
برسه هفته دیگه برمیگرم باشه.
آبجی ماشین در بس متعلق به خودتونه.
ببین اگه یه کلمه دیگه صحبت کنی بد جوری کلامون میره تو اما
باد کلاته نوره. بچه سوسون اومدی تو ترمینال واسه من لغاز میخونی دیگه تو.
نه مثل این که تو حرف حساب حالیت نمیشه بگیم.
ای که با این چه داری بروز تو کنم یه نکنی.
شیراز بوری شیراز شیراز بعد دعوا بره برای حالا بیا شیراز
درمونگا صورت زخمی شده.
چیزی نیست، ساکت بده من.
خیلی خب معلوم به مامان بابام چی بگم؟ بگم برای چی نرفتم شیراز؟ بروز
میدونم یه دروغی میگی به سمونهایی که به من گفتی.
من به تو دروغی نگفتم.
پس این سفر یهویی از کجا اومده؟ ما که تا نصف شب داشتیم با هم تلفنی حرف میزدیم.
چیکار کنم مامان بابام نگرانم. میترسن تو این درگیری ها یه بلایی سرم میاد. گفتن از تهران دور باشم بهتر.
باشه تو گفتی منم باور کردم. الان همه شهرها شلوغه، شیراز از تهران هم بدتره. سوار شو
بهروز. من نمیتونم.
بشین تو ماشین حرف بزنی. دو سال ما هم نام زدیم، تنها دلخوشی من تو زندگی هستی. بعد یه ها بلم
من کار اشتباهی نکردم.
ببین پس این سفر ناگهانی چی بود بدون خبر؟
خسته شده بودم، میخواستم از اینجا دور باشم.
یه بار ازت کمک خواستم، بهت گفتم اون پرونده خیلی مهمه.
چی کار باید میکردم؟ چیزی تو خونه نبود عزیز من.
تو دو سه روز گذشته 3-4 تا بچه ها رو گرفتن. پرونده کوچه یا افتاده دست پلیس یا ساواک.
این امکان نداره.
بهت که گفتم اگه اون پرونده دست مامورای امنیتی بیفته یه ساعت هم معطل نمی کنن.
پرونده که میگی جاش امنه، یعنی دست هیچ کس بهش نمیرسه.
گاوصندوق بود. تو پرونده رو پیدا کردی؟
پرونده تو گاوصندوق نه.
پس از کجا میدونی جاش امنه؟
حالا من یه چیزی گفتم.
نه، تو الکی حرف نمیزنی. بگو چی شده مینا.
بهروز، من شک دارم باورت بشه، خودم هم خیلی سخت باور کردم.
خب چی شده؟ من دارم از کنجکاوی دیوونه میشم.
پرونده کوچه یاس امروز صبح رسیده دست حاج حمید.
یعنی چی؟ تو بردی پرونده رو دادی به حاج حمید؟
من نه، بابام این کار کرد.
بابا مظفر؟ من که سر در نمیارم بابا مظفر واسه چی باید همچی کاری بکنه؟
من تو گاو صندوق چیزی پیدا نکردم، خب ولی یه یادداشت از بابام اونجا بود.
یادداشت؟
بابام حد زده بود که من میخوام برم سراغ گاو صندوق و پرونده.
تو اون یادداشت چی نوشته؟
اینجاست، تو برد بخونم.
بخون.
مینا دختر گلم، از سوالی که میپرسیدی متوجه شدم که
مدتی غیر از درس و دانشگاهت سرگرم کارهای دیگه هم هستی. از اینکه به دور و برت خوب نگاه کردی و خواستی فقط تماشاگر نباشی خوشم اومد. توی ماموریت کاری پرونده کوچه یاس به دستم رسید. از بالا خیلی فشار می آوردم برای پیدا کردن سرشاخه‌های انقلاب و انقلابیا. وقتی فهمیدم تشکیلات کوچه یاس زیر نظر حاج آقا مرشدی اداره میشه، برگشتم به دوران جوانی. حاج آقا مرشدی پیش نماز محله پدری من بود. من و پدرم خیلی پشت سرش نماز خونده بودیم. هر بار سخنرانی داشت قبل از همه پای حرفا و صحبتاش میشستیم. مرشدی دل شیر داشت. اون وقت که کسی جرأت نداشت ساز مخالف بزنه، حرف حق میزد و دنبال گوش شنوا میگشت. درسته که من مأمورم و معذور، ولی به قول آقا جونم باید گوش بدی ببینی دلت چی میگه. من بهتر از هر کسی میدونم که دیگه نمیشه جلوی این جماعت معترض و حق طلب رو گرفت. دیر و زود شاید داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. سعی کن همیشه تو زندگی
طرف حق باشی، حتی اگه به ضررت باشه.
باورم نمیشه اینا رو بابات نوشته.
باورش برای خودم هم سخته، بهت که گفتم با همه مأمورا فرق داره.
منو باش چقدر ازش میترسیدم.
البته اینو بهت بگم، با انقلابی شاید مهربون باشه، ولی با داماد بعد عمر.
با این خبر خوب بچه هم بگم، حالا ما حتی تو محله خودمونم یه حامی خوب داریم.
اگه بابام اینجا بود میگفت به خدا توکل کنیم. به خدا.
یا خدا. مینا، تو اینجا چی کار میکنی؟
اومدم دانشگاه.
تو این دو سالی که با هم نامزد کردیم فقط یه بار اومدی دانشکده ما.
اگه ناراحتی میتونم از همین روی که اومدم برگردم.
نه، خیلی هم از دیدنت خوشحال شدم. فقط من الان نمیتونم.
بله، نمیتونی از دانشگاه بیای بیرون، میدونم.
مشکوک میزنی، تیپ و لباست هم که فرق کرده. امروز درس نداشتی؟
دانشگاه ما دو سه روزه که تعطیل شده. همه دانشجو تو خیابونن.
اینا رو میدونم، این که تو اینجا چی کار میکنی رو نمیدونم.
خب راستش رو بخوای به ادبیات علاقه من شدم، اونم ادبیات انقلاب. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست.
هرگه که دل به عشق دهی دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
خب من باید برم.
کجا؟
میخوام برم مسجد دانشگاه.
از کجا خبردار شدی که تو مسجد دانشگاه خبریه؟
خب زنگ زده بودم حالا آقا صادقو بپرسم، گفت حاج آقا مرشدی قرار سخنرانی کنه.
یعنی تو برای
بابا حسابی از آقای مرشدی و دوروبریاش برام تعریف کرده. خیلی دلم میخواست از نزدیک ببینمش.
خب نمیدونم چی بگم، فقط میگم به جمع ما خوش اومدی.
اهل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هممیهنان گرامی و بزرگوار. تندرستی و پیروزبختی شما آرزوی ماست. دوستان، زندگی چهره‌های گوناگون دارد و هر کس بنابر جایگاه اجتماعی و بهتر است بگوییم جهان بینی خود آن را تعریف می‌کند. در این باره بزرگی گوید: زندگی به موسیقی نزدیک‌تر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهن است و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می‌کند. ارسطاطالیس، معروف به ارسطو، از حکما و پزشکان یونان بود. هنگامی که آوازه علمی او به همه جا رسید، حکیمان جهان نزدش می آمدند و از محضر درس او کسب علم می کردند. یکی از طبیبهای معروف هند در آن روزگار شخصی به نام سرباط بود که در دانش و پزشکی مهارت و شهرت بسیار داشت. وقتی که او آوازه ارسطو را شنید، تصمیم گرفت به یونان سفر کند و بدون اینکه خود را بشناساند مدتی شاگرد ارسطو باشد. با این اندیشه راه یونان را در پیش گرفت و به خدمت ارسطو رسید و مدتی چگونگی طبابت ارسطو را از نزدیک می دید. از قضای روزگار یک شب مردی خوابیده را نزد ارسطو آوردند و گفتند: حشره موسوم به هزار پا در گوش این شخص وارد شده و در مغز او جای گرفته است و از شدت درد روز و شب دچار رنج شدید است و در لبه پرتگاه مرگ قرار گرفته است. ارسطو گفت:
درمان این شخص بسیار دشوار است و دو بختی است. ممکن است بمیرد و احتمال دارد تندرستی خود را بازیابد. اکنون به من اجازه دهی تا به درمانش بپردازم. شاید نتیجه بگیرم وگرنه معذور باشم.
همه بستگان او اجازه دادند. ارسطو با خوراندن دارویی به مرد او را بیهوش کرد و سپس به جراحی سرش پرداخت. حکیم کاسه سر مرد را بلند کرد که ناگاه دید هزار پا روی مغز او چسبیده است. خواست با انبر آن جانور را از مغز جدا کند که یک بار صدایی شنید: بله عزیزان، سرباط که در آن نزدیکی بود و از روزنی که در کنار اتاق عمل بود چگونگی جراحی ارسطو را نگاه می کرد گفت:
استاد، تا اینجا شیوه درمان شما درست بوده، ولی توجه کن که اگر آن هزار پا را با انبر برداری، پرده مغز بیمار به وسیله پاهای هزار پا پاره می شود و دیگر قابل درمان نخواهد بود.
ارسطو گفت:
به خدا که تو همان حکیم هندوستان سرباتی، پس نزد من بیا تا با هم درمان این بیمار را به پایان رسانیم.
سرباد پیش آمد و به ارسطو گفت: اکنون جوالدوز دار آرام بر پشت هزار پا بگذارید، زیرا جانور بر اثر حرارت پاهایش را جمع و از مغز رها می کند، آنگاه آن را بردارید.
ارسطو دقت نظر سرباد را ستود، طبق دستور او عمل کرد و آن جانور را از روی مغز برداشت، بیان که به مغز و پرده آن آسیب برسد. سپس کاسه سر بیمار را بر جایش نهاد و بخیه کرد و پس از مدتی آن مرد بهبود یافت. آنگاه ارسطو سرباد را بسیار ستود و جایزه ای ارزشمند به او داد و آن مرد دانا را با شادمانی به هندوستان روانه کرد. بله عزیزان، و در اینجاست که آن سخن حکیم ارزشمند ایران باستان بزرگ مهر حکیم به یاد می آید که فرمود: همه چیز را همگان دانند. آوردند هنگامی یکی از نزدیکان شاهی در ایران جرمی مرتکب شد. پادشاه او را سرزنش کرد و تصمیم به مجازاتش گرفت. پادشاه با یکی از یاران نزدیکش درباره آن مرد به گفتگو پرداخت و در مورد شیوه برخورد با او رایزنی کرد. چون آن یار ویژه شاه با آن متهم رابطه خوبی نداشت، به شاه گفت:
اگر من به جای شما بودم، به سبب جرمی که مرتکب شده او را به سختی مجازات میکردم.
شاه که این سخن را از مرد شنید، به کینه‌ورزی او پی برد و گفت:
اکنون تو نیستی و منم، بنابراین رفتار من بایستی غیر از رفتار کینه‌توزانه تو باشد.
آنگاه آن مرد را بخشید. وقتی که این خبر به فرمان روایان سرزمین ایران رسید، همه آنها برخورد بزرگوارانه شاه را پسندیدند و در دفتر خاطرات خود ثبت کردند. گویند مردی از شدت تنگ دستی پریشان افکار شد و ادعای پیامبری کرد. او را دستگیر کردند و پیش پادشاه بردند. پادشاه خواست که او را گوشمالی دهد. گفت:
ببینم این چه سخن است که میگویی؟
گفت:
من پیغمبر به حقم، باید به من بگروید.
پادشاه گفت:
معجزه تو چیست؟
گفت: آن که از رازهای پوشیده آگاهی دارم و می دانم که در دل انسانها چه می گذرد. پادشاه گفت:
اگر راست می گویی بگوی که همکنون در خاطر من چه می گذرد.
گفت:
در خاطر تو این می گذرد که من دروغ می گویم.
پادشاه بخندید و به او چیزی داد و رهایش کرد. مردی اسبی لاغر داشت. مردم گفتند: مگر به این بیچاره جو نمی دهی که چنین شده؟ گفت:
چرا؟ اتفاقا جو فراوان می دهم.
پرسیدند: پس چرا چنین لاغر است؟ گفت:
جو یک ماهش نزد من به قرض است.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر. بدرود.
جای ایران که این صدا را میشنوید بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخان به همه نفرت از رژیم شاهنشاهی به خواهد رفت.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد. تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن
فقط یک کلیک
فاصله دارید.